نقدی بر مستند معلم اختاپوس من. شکستن مرز انسانگرایی. انسان شهرنشین عصر ما سگ و گربه را برای دوستی و همدمی برگزیده و از بعضی حیوانات غریب‌تر هم در باغ وحش دیدن می‌کند. اما اساس تفکر امروز او هنوز هم بسیار ارسطویی است، یعنی انسان را اشرف مخلوقات می‌داند، زیرا که او هم قدرت تفکر و استدلال دارد و هم زبان بیان و ثبت این تفکر را. در این حال در فلسفه و نظریه پردازی علوم انسانی و اجتماعی، انسان گرایی و انسان مداری ارسطویی رفته رفته جای خود را به پسا انسان گرایی داده است که بسیاری از پیشفرض‌های ما را درباره انسان بودن و تمایز آن با سایر موجودات زنده و حتی با ماده و اشیا به هم می‌زند. بنابر این نگرش، ما انسان‌ها عالم را صرفاً از بیرون مشاهده نمی‌کنیم، بلکه ما قسمتی از جهانی هستیم که پیوسته در تعامل با خود است. طبیعت جدا از ما نیست، بلکه انسان‌ها و موجودات زنده و بیجان بیشماری از قبیل گیاهان، حیوانات، انرژی و اشیای ساخت دست بشر مثل عینک، خودرو، موبایل و کامپیوتر در این تعامل فضایی را می‌سازند که با کمک همه این پدیده‌ها به وجود آمده است و هیچ پدیده‌ای هر چقدر هوشمند و دارای اراده شخصی نمی‌تواند کاملا مستقل و بیرون از تعامل و رابطه با دیگر پدیده‌های عالم تعریفی داشته باشد. این نگرش جدید لاجرم متأثر از تحولات اجتماعی و فکری ما در عصر گرمایش زمین و شتاب در انقراض بسیاری از موجودات کره خاکی در نتیجه قرنها تفکر ارسطویی است. مستند معلم اختاپوس من سعی دارد که این نگاه پسا انسان گرایانه را در تعامل میان یک انسان و یک اختاپوس به کار گرفته و دوگانگی فرهنگ در مقابل طبیعت، انسان در مقابل حیوان و من در مقابل دیگری را به چالش گیرد. کریگ فاستر، تهیه کننده و یکی از دو شخصیت اصلی مستند معلم اختاپوس من، در سال 2000 در کنار برادرش دیمن فیلم مستند موفق دیگری به نام رقص بزرگ ساخت که روایتی از شکارچیان و ردیابان بومی صحراهای کالاهاری آفریقاست. ساخت آن فیلم تأثیر عمیقی بر روان کریگ گذاشت، تا آنجا که او میگوید مشاهده بومیان که چگونه این نشانه های تقریبا نامرئی طبیعت را میدیدند، ساعتهای متمادی دنبال میکردند و حیوانات پنهان شده را میافتند، بسیار خارق‌العاده بود. یعنی آنها حقیقتاً درون طبیعت بودند و من اگرچه در کنار آنها بودم، خود را بیرون از محیط آنها میدیدم و آرزو داشتم بتوانم روزی به دنیایشان راه یابم. کریگ از 20 سالگی تا 40 سالگی به نقاط مختلف جهان سفر کرد و مستندهای بسیاری ساخت. او ماها با مردمی زندگی کرد که رابطه ژرف و نزدیکی با محیطشان داشتند. اما در پایان هر مستند، کریگ به آسایش خانه شهری خود باز می‌گشت، تا اینکه در اوایل 40 سالگی دچار افسردگی و عجز شدیدی شد. از فشار کار بیمار شده بود و احساس می‌کرد که دیگر نمی‌تواند به کار مستندسازی بازگردد. ماها بود که درست نخوابیده بود، خانواده‌اش در رنج بودند. هدفم را گم کرده بودم و در شرایطی نبودم که بتوانم پدر خوبی برای پسر نوجوانم باشم. به تغییری بنیادی نیاز داشتم، از محیط طبیعی بچگیم و از بومیان کالاهاری که استاد ردیابی بودند الهام گرفتم و به اقیانوس رفتم. در اینجا ارتباط کریگ با محیط طبیعیش دستخوش تغییری اساسی می شود. در ابتدا سفر کریگ به آبهای خزپوش اقیانوس اطلس در خلیجی کنار کیپ تاون که کریگ دوران کودکی خود را در آنجا گذرانده است، سفری تفحصی یا کاری برای ساختن مستندی درباره طبیعت نیست، بلکه تلاشی است طاقت فرسا برای التیامی روانی خسته و افسرده که شدیداً به بازسازی نیاز دارد. کریگ به دنبال ترمیم رابطهش با دنیای پیرامون و بازیابی رضایت و فراغ خاطر کودکی خود است. در نتیجه دوربین مستند معلم اختاپوس من از ابتدای کار همانقدر به سفر درونی کریگ فاستر تمرکز می کند که به سفر بیرونی او در آبهای کم عمق خلیج فالس در سواحل آفریقای جنوبی. سالها طول می کشد تا کریگ بتواند به راحتی و به آزادی در آبهای سرد و مواج اقیانوس اطلس شنا کند و با استفاده از کمترین وسایل غواصی، یعنی تنها یک کلاه، یک عینک و یک جفت کفش غواصی، آبهای آن منطقه را بشناسد و با محیط خزپوش و موجودات آن آشنا شود. رفته رفته هیجان و شوق نزدیک شدن به طبیعت در او بیدار شده و او بار دیگر با دوربین خود آماده ثبت لحظاتی شگفت‌انگیز می شود. یکی از این لحظات مشاهده یک اختاپوس در شکلی عجیبتر از شکل واقعی اوست. کریگ متوجه شکل غریبی در کف اقیانوس می شود. صدف‌های دریایی مانند سپرهای کوچک و بزرگ پیرامون توده‌ای غریب شکل گرفتند که ناگاه اختاپوسی از میان توده سر می‌کشد و با یک حرکت ناگهانی صدف‌ها را رها می‌کند و از درون آن می‌گریزد. منظور اختاپوس از به وجود آوردن چنین ترکیبی چه بود؟ کریگ در مورد اختاپوس کنجکاو می شود و می فهمد که اگرچه اختاپوس مورد نظر از نوع معمول و متداول است، اما دانش ما درباره او بسیار محدود است. او تصمیم می گیرد هر روز به اقیانوس برود و زندگی روزمره اختاپوس را دنبال کند تا شاید بتواند آن ترکیب عجیب و غریب را درک کند. 8 پای نرمتنی که هزاران مکنده در سطح بدن خود دارد و در آبهای آزاد زندگی می کند، مظهر بیگانگی و غیر خودی بودن است. لاجرم در ادبیات تخیلی و فضایی موجوداتی شبیه به اختاپوس اغلب حضور دارند. اما در نظر کریگ فاستر تمام محیطی که در آن غواصی می‌کند به گونه‌ای تخیلی و فضایی است. مثل این میماند که به سیاره دیگر سفر کرده اید. این محیط از عجیب‌ترین داستان تخیلی و فضایی هم عجیب‌تر است. با این وجود ما به کمک کریگ و به واسطه او به اختاپوس و دنیای بسیار عجیب و تخیلی او نزدیک می شویم. تنها دوربین کریگ یا دوربین دوم که از کریگ و اختاپوس و محیطشان فیلم برداری می کند موجب این نزدیکی نیست. نزدیکی کریگ به اختاپوس یک نزدیکی بسیار لطیف و عاطفی است و این نزدیکی از طریق کلمات گرم و صدای نرمش و ارتباط فیزیکی او و اختاپوس به ما القا می شود. ماهیت این نزدیکی است که تعریف انسانگرایی و انسانمداری را متحول می کند. کریگ فاستر نه لباس کامل غواصی به تن دارد و نه تانک اکسیژن با خود حمل می کند. با سعی بسیار بدن خود را به سرمای 8 یا 9 درجه سانتیگراد عادت می دهد، یاد می گیرد نفس را در سینه حبس کند و چند دقیقه یک بار به سطح آب بیاید و با خود قرار می گذارد که برای یک سال هر روز به دیدار اختاپوس برود. از طرف دیگر اختاپوس کم کم به دیدن این موجود تازه وارد عادت می کند و رفته رفته ترسش از میان می رود و با پاهای پوشیده از مکنده های خود او را لمس می کند. نزدیکی کریگ و اختاپوس خیلی سهل و آسان به دست نمی آید و علی‌رغم محدودیت های جسمیش کریگ سعی می کند تا آنجا که امکان دارد جزی از محیط طبیعی اختاپوس شود و پس از ماها تلاش اختاپوس هم او را می پذیرد. اگرچه کریگ رفتار اختاپوس را نسبت به تفکر زبان انسانی خود تفسیر می کند، اما او نه تنها خود را برتر از اختاپوس نمی داند، بلکه اختاپوس را معلم خود می داند و برای او احترام زیادی قائل است. با اینکه عمر متوسط اختاپوس معمولی در اقیانوس 1-2 سال بیشتر نیست، او باید تنها زندگی کند و باید بتواند به تنهایی هم جانوران کوچکتر را شکار کند و هم از شکارچیانی چون کوسه راه که پیوسته به دنبال اوست خود را پنهان کند. او استاد استتار و نهانسازی است و خود را به هزار رنگ و شکل در می آورد. وقتی کوسه‌ای به او حمله می کند و یکی از پاهای او را از بدنش جدا کرده و می بلعد، اختاپوس در لانه سنگی خود آنقدر می ماند که التیام پیدا کند و کم کم در جای پای کنده شده پای کوچکی رشد می کند. او با انسان کنجکاوی که هر روز به دیدنش می آید رابطه‌ای پیدا کرده و گهگاه با مکنده های خود روی دست یا سینه‌اش سوار می شود و می گذارد که او نوازشش کند و بعضی وقتها در کنار هم اجازه می دهد که شنا کنند. گاهی با پاهای خود دسته های ماهی را به این طرف و آن طرف هدایت می کند. انگار بازیش گرفته است. و گاهی با صدف‌های جور و جور و رنگارنگ برای خود زره درست می‌کند که از دست کوسه‌ها پنهان شود، درست به همان شکلی که کرگ بار اول با آن روبرو شده بود. درس‌هایی که کرگ از اختاپوس می‌گیرد درس‌های بودن و زیستن است. مهمترین وجه اشتراک انسان و اختاپوس محدودیت زیست و نابودی ناگزیر هر دوست. در نتیجه این آسیب پذیری کرگ و اختاپوس است که هر دو را در این مستند به هم گره می زند. پس از جفتگیری با یک اختاپوس نر، اختاپوس ماده مستند در لانه خود تخم ریزی می کند و تمام قوای خود را برای نگهداری و به ثمر رساندن آن به کار می گیرد تا آنجا که دیگر جانی برایش نمی ماند و در آخرین صحنه بدون کوچکترین مقاومتی طعمه کوسه راه راه می شود. کرگ اما در اثر یک سال همزیستی و آشنایی با اختاپوس دگرگون شده است. اگرچه از دست دادن اختاپوس برای او به دردناکی از دست دادن یک دوست است، اما او دیگر ناتوان نیست. اهمیت حیات را به روشنی درک می کند و می داند که در قبال فرزند نوجوانش چه مسئولیتی دارد. کرگ و پسرش تام هر دو با هم در آبهای خزپوش خلیج فالس قواسی می کنند و کرگ با شور و اشتیاق فراوان آنچه را که در مورد طبیعت آموخته به پسرش یاد می دهد. قواسی کرگ این روزها برای درمان افسردگی یا حتی مستندسازی نیست، بلکه برای حفظ محیط زیست و شناساندن طبیعت وحش خلیج فالس و اقیانوس اطلس است. او دیگر خود را از طبیعت وحش جدا نمی بیند، گرچه می داند که این تجربه آسان به دست نیامده است. نزدیکی به دیگری همیشه در گروه تقدم دیگری است، حتی اگر دیگری 8 پایی در کف اقیانوس است و نزدیکی به او به معنای حبس کردن نفس در سینه باشد.